بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در فصل 8 چند مطلب عرض میشه. یکی این که در جلسه گذشته در عقول تعبیر به استعداد داشتیم، گفتیم که هر چقدر که چون که عقول استعداد قبول نور دارند و حجابی بین اونها و واجب تعالی نیست، از واجب تعالی بر اونها اشراق میشه. سوال شد که عقول استعداد ندارن، چگونه تعبیر به استعداد میشه؟ این تقریبا روشنه. جواب اینه که استعداد در اینجا به معنای لیاقت و ظرفیته، یعنی چون ظرفیت و لیاقت رو دارن، نه استعداد به معنای قوه که تبدیل به فعلیت میشه و باعث حرکت صاحبش هست. سلام علیکم. این استعداد در عقول وجود نداره، این استعداد مخصوص مادیاته. این مطلب اول. مطلب دوم این که باز سوال شد که درباره اذر تفعل حجاب بین الانوار المجرده و بین النور النور، توضیح داده شد که منظور ارتفاع حجاب از همون اوله، یعنی چون حجابی بینشون نیست و ارتفاع حجاب حاصل است، نه حاصل می شود، اونها به نور واجب تعالی منور می شود. سوال شد که نمیتونیم ارتفاع حجاب را به معنای این بگیریم که به معنای ظرفیتشون قرار بدیم، یعنی اذا ارتفع الحجاب یعنی وقتی اون ظرفیتشون وقتی ظرفیتشون بیشتر شد. اینا بالاخره با یه ظرفیت خاصی خلق میشن. اگر ظرفیتشون بیشتر شد، حجاب از اون مقدار ظرفیتی که نداشتن برطرف شد، خدا بهشون ظرفیتی رو که نداشتن داد، اونها باز نور بیشتری رو به اندازه ظرفیت جدیدی که پیدا کردن میگیرن. جواب دادم که اینم نمیشه. ظرفیت اون مقدارش که هست که برطرف شدنی نیست. مقدار اضافه‌رم که فلاسفه قبول ندارن که به ظرفیت عقول چیز اضافه بشه. معتقدم که مجردات همون فعلیتی رو که دارن و چیزی بهشون اضافه نمیشه. بله، در لسان شریعت گاهی به نظر میرسه که بعضی از ملائکه که همون عقول به لسان فلاسفه هستن، ترقی و تکامل دارند. اگر اون رو بگیم که خب بالاخره قلم شیخ اشراق و قطب شیرازی هم قلم فلسفیه، ظاهرا اون نظرشون نبوده، ولی حالا اگر اون رو بگیم لازم میاد که ارتفاع حجاب حادث بشه، عیبی نداره. اذا ارتفع الحجاب یعنی حجاب از اینها برداشته بشه. همین دیگه دارم عرض میکنم که فلاسفه اینو قبول ندارند. این مگر به لسان شریعت بریم. اشواق بله، قبلا هم عرض کردیم اشواق ندارم. بله خب، فلسفه نوان همین هم میگن موجودات مجرد ترقی و تکامل ندارند. البته سوالم میشه که ما به اندازه ظرفیتمون واجب تعالی رو مشاهده میکنیم، که اینم قبلا عرض شد، و اما همینطور که گفته شد مازاد بر ظرفیتمون هم میدونیم خدا عظیمه و او را باز به همین عظمت ادراک میکنیم، اما چون ادراکمون ادراک اجمالی است، یعنی بی نهایت رو اجمالا تعقل میکنیم نه تفصیلا. این ادراکمون نسبت واجب تعالی مثل ادراک خودش نسبت به خودش نیست. ما واجب تعالی رو بی نهایت ادراک میکنیم، خود خدا هم خودش رو بی نهایت ادراک میکنه، ولی ما اجمالا و مفهوما یعنی یه مفهوم بی نهایت رو در ذهن خودمون ترسیم میکنیم و بعد از این طریق خدا رو تعقل میکنیم. خدا نه، خود ذات نامتناهی رو تعقل میکنه. پس هر دومون خدا رو تعقل میکنیم به حد بی نهایت، اما او به تفصیل بدون هیچ ابهامی، ما با اجمال و با ابهامی که از طریق مفهوم پیش میاد. بنابراین اینطور نیستش که ما واجب تعالی رو محدود درک بکنیم، بی نهایت درک میکنیم، منتها بی نهایت اجمالی. تفاوتش هم با اون درکی که خودش میکنه همونیست که عرض کردیم. خب اینا مطالبی بود مربوط به گذشته که سوالاتی شده بود و جواب داده شد. حالا وارد فصل هشتم باشیم. در فصل هشتم ما دو مطلب داریم. یکی این که به نظر شیخ اشراق صدور کثرت از واحد چگونه است و این کثراتی که از واحد صادر میشن چه ترتیبی دارند، چه ترتیب طولی یا عرضی دارند. این یه مطلبه که نظر شیخ اشراق در صدور کثرت از واجب و در ترتیب این کثراته. مطلب دوم نقدی است که ایشون بر نظر مشا در همین بحث داره که صدور کثرت از واحد رو و ترتیب کثرات رو توجیه کردن، توجیه اونها رو نمیپذیره و بر توجیه اونها اشکال داره. ابتدا مصنف به بیان اشکالی که بر مشا داره میپردازه و بعد از اینکه اشکالش تمام شد به نظریه خودش رجوع، به نظریه خودش، به توضیح نظریه خودش میپردازه و مفصل در این باره بحث میکنه که بیشتر مباحث فصل مربوط به توضیح نظریه خود ایشونه. و البته نظر مشروع شاید به خاطر اختصارش مقدم شده، چون در عنوان بحث نظر مشروع رو دوم گفته، ولی در وقتی که خواسته به بیان و توضیح بپردازه بیان نقد نظر مشا رو اول ذکر کرده، چون مختصر بوده بعد به کلام خودش پرداخته. ابتدا نظر مشا رو توضیح میدیم که البته قبلا هم توضیح دادیم. ایشون یه اشاره به نظر مشا میکنه و بعد شروع میکنه به نقد کردن. تقریبا میشه گفت دو یا سه تا نقد بر اونها داره. خب نظر مشا اینه که از واجب تعالی نور عقرب که همون عقل اول صادر شده، که این نور عقرب بسیطه و جا دارد که از بسیط که واجب تعالی صادر بشه. اما همونطور که قبلا عرض کردیم این نور در عینی که به وجودش صادر می شود به خاطر محدودیت همراه ماهیت هم هست و به خاطر اینکه هر ماهیتی مستلزم و ملزوم امکانه، امکان را هم به همراه داره. این چنین نیست که خدا ماهیت عقل اول رو جعل کنه و اینطور هم نیست که امکان رو به او افاضه کنه، بلکه وجود او جعل می شود و چون وجود محدود است ماهیت قهرن همراهش هست و چون ماهیت رو دارد لازم ماهیت هم که امکان باشه دارد. از در اینی که واحد جعل میشه اما سه چیز وجود میگیره، یکی وجود، یکی ماهیت و یکی امکان. این عقل به وجودش که اشرف این سه حیث است موجود اشرف بعد از خودش را که عقل دوم است ایجاد میکنند، البته بإذن الله، و به توسط حیث متوسطش که ماهیت است نفس فلک اول رو که فلک محدد الجهات ایجاد میکنه و به توسط اون حیث از افش که امکانه از اف رو که ماده فلک و جرم فلکه به وجود میاره. پس سه حیث در او هست و این سه حس منشأ پیدایش سه موجود بعد از اون می شود، یک موجود عقلی، یک موجود نفسی و یک موجود جرمی. فلک اول از بالا، ولی فلک نهم بعد. از پایین باشه فلک نهم، از بالا بگیریم فلک اول، یعنی فلک اقصان، همون فلک محدد الجهات. پس عقل اول این سه موجود رو تدبیر میکنه، بعد نوبت به عقل دوم میرسه، نفس فلک و جرم فلک که قدرت بر خلق ندارن هیچ، بعد عقل دوم باز قدرت خود، خدا بهش قدرت داده، او شروع میکنه، اون هم دارای همین سه جهت، سه موجود رو بعد از خودش به وجود میره، عقل سوم رو، نفس فلک هشتم رو و جرم فلک هشتم، و به همین ترتیب نه تا عقل پدید میان که هر کدومشون عقل بعد از خودشون رو و نفس و جرم فلک مربوط به خودشون رو ایجاد میکنن تا میرسیم به عقل نهم. عقل نهم این کارو دیگه نمیکنه، عقل نهم فقط یک عقل دهم رو ایجاد میکنه، و عقل دهم مدبر عالم کون و فساده، و به خاطر حیثیات کثیره‌ای که در عقل دهم حاصله، بهش اجازه داده میشه که اجناس و انواع بی‌نهایتی رو که در عالم کون و فساد هستن تدبیر کنه، چون حیثیاتش کثیره. توضیح هم دادن که چطوری حیثیات کثیر میشه، از اون بالا که شروع میشه حیثیات کثیره پیدا میشه، این حیثیات اکثر میشن تا میرسه به عقل فعال، که در عقل فعال تقریبا حالت بی‌نهایت پیدا میکنه، ولی از عقل فعال میتونه منشأ بی‌نهایت بشه، منشأ انواع و اجناس بی‌نهایت بشه، که عرض شده فلاسفه انواع و اجناس رو بی‌نهایت میدونن، نه تنها اشخاص رو، اشخاص رو که بی‌نهایت میدونن تصریح دارن، در اجناس و انواع هم تصریح کردن که اجناس عالم و انواع عالم بی‌نهایت هستند. در نمط هشتم، اونجایی که میخواد ثابت کنه که ادراک عقلانی قوی تر است از ادراک حسی، و در نتیجه لذت عقلی که وابسته به ادراک عقلی است قوی تر است از لذت حسی، در اونجا به این مطلب اشاره میکنه که انواع و اجناس عالم بی‌نهایتن، و این بی‌نهایت رو عقل درک میکنه، در حالی که حس نمیتونه درک کنه. یکی از جهات قوتی که برای تعقل ذکر میکنه همینه، در اونجا منظور اینه که اشاره میکنه اجناس و انواع عالم بی‌نهایتن، تصریح داره. خب نه دیگه، عقل نهم هم دیگه نفس جرم خلق نمی کنه، عقل نهم، عقل اول فلک نهم رو، دوم هشتم رو، سوم هفتم رو، چهارم ششم رو، پنجم رو، بله ششم چهارم رو، هفتم سوم رو، هشتم دوم رو، و نهم اول رو. بله نهم اول رو درست میفرمایید، نهم اول رو که فلک قمره، بعد دهم دیگه کاری انجام نمیده جز تدبیر کون و فساد، جز تدبیر کون و فساد. پس نه تا عقل هر کدومشون عقل بعد از خودشون رو و جرم و نفس فلک رو ایجاد میکنن، و عقل دهم این کار رو انجام نمیده، عقل دهم فقط تدبیر عالم کن و فساد خودش. الان اینا توضیح داده میشه. خب این تفسیریست که مشا برای پیدایش کثرت گفتن، و ترتیبش هم همونطور که توجه میکنید 10 تا عقل مرتبن به ترتیب علی و معلولی، و 9 تا فلک رو و یک عالم کون و فساد رو به عهده دارن، که افلاک هم به ترتیب قرار گرفتند، افلاک هم به ترتیب از بالا تا پایین قرار گرفتند، و در جوف آخرین فلک که فلک قمره عالم کون و فساده. یعنی همونطور که عقول مرتبند افلاک هم مرتبند، منتها بین عقول ترتیب علی و معلولی برقراره، بین افلاک ترتیب علی و معلولی برقرار نیست بین افلاک و نفوسشون، بلکه اینها ترتیب حالا شاید منزلتی داشته باشن، شاید هم چیزی دیگه داشته باشن که بعدا خواهیم گفت. اشاره خود شیخ اشتاق در مبنای خودش به این مطلب اشاره میکنه، در مبنای مشا توضیح نمیده. در مبنای مشا در بیان میرداماد تو خبسات آمده که بینشون اختلاف رتبی نیست، بینشون اختلاف منزلته، یعنی منزلتشون تفاوت داره ولی رتبه علی و معلولی بینشون نیست. اما اشراقی توضیحات دیگری داره که انشالله در همین فصل وقتی رسیدیم عرض میکنم. این مطلبی است که مشا گفتن.
سلام
علیکم. شیخ اشراق بر مشا دو تا اشکال داره. اشکال اولش به صورت اجمال مطرح شده، توضیحی داده نمیشه. میفرماد که این روشی که شما گفتید که از عقل اول شروع شد تا عقل نهم هم ادامه داشت ولی در عقل دهم متوقف شد، این روش باید به همین صورت پیش بره. چی شد که در عقل دهم متوقف شد؟ حتما تعداد افلاک شما رو وادار کرده که عقول رو به این حد بدونید و همین هم هست. مشام تصریح به این مطلب دارن که وقتی ما افلاکش رو ملاحظه میکنیم برای هر فلکی هم یک عقل رو مدبر میگیریم، احتیاج به مدبر مازاد بر یکی نداریم. قهرن چون 9 تا فلک داریم 9 تا عقل باید داشته باشیم و یک دونه عالم کن فساد هم داریم، یه عقل هم مدبر این عالم کن فساد باید داشته باشیم، مجموعا میشن 10 تا دیگه عقل 11 همی نخواهیم داشت، به خاطر اینکه جهان وجود احتیاج به عقل 11 هم نداره. این نظر مشاه. ولی ایشون میفرماد که به این ترتیب اگر پیش بیاییم تا عقل دهم، بله به این ترتیب اگر پیش بیاییم، چون سلسله عقول سلسله علت و معلولند و در سلسله هایی که علت و معلولند اگر یک مهره رو ما موجود ببینیم، مهره های قبلی و بعدی همه باید موجود باشن چون تلازم بین علت و معلول هست. اگر یک دونه در این مهره های وسطی یک دونه موجود باشه، علت هایی که موجودات سابق بر او که علت هست و موجودات لاحق بر او که معلولن همه باید موجود باشن، زیرا تلازم بین علت و معلول برقرار و این تلازم ایجاب میکنه که همه باشن. وقت اگر این سلسله نامتناهی باشد، با وجود یکیشون لازم میاد که تمام نامتناهی موجود باشن و تسلسل محالی که گفتیم لازم میاد، چون تسلسل محال اینه که سلسله نامحدود مترتب موجود باشن. خب برای اینکه تسلسل لازم نیاد، ناچاریم که این روش رو که مشا گفتن ادامه ندیم تا به یه عقلی که رسیدیم قطعش کنیم، به عقل دهم که میرسن قطع میکنیم. البته جهتش هم عرض کردن، جهت قطع کردنش هم اینه که دیگه بعد از این عالمی نداریم، الا سوال میشه که چرا قطع کردیم. اینجا اشکالی نمی کنشه، اشکالی بر مشا وارد نمی کنه، فقط توضیح میده مدعاشون رو. و سوالی که عرض کردم که چرا اینجا قطع میشه، خود مشا جواب میدن، خود مشهد جواب میدن که علت ختم عقول به 10 تا اینه که ما دیگه بیشتر از این، یعنی عالم امکان، به بیش از 10 عقل احتیاج نداریم، 10 تا مدبر لازم داریم، اون 10 تا مدبر هم همین 10 تا عقل هست، احتیاج به بیشتر نداریم.
نتیجه 10 تا باشد یا 9 تا نباشد یا 11 تا نباشد،
اینا رو الان توضیح دادم دیگه که کاشون افلار الان توضیح دادم.
چرا مثلا 2 تا 4 تا بگودم؟
بله
2 تا 4 تا بفرمد ایلتی شنمد یا دو شنمد
بله. بله، عرض کردم که افلاک 9 تا هستن و عالم کون فساد یکی، مجموعا میشه 10 تا، اینا هر کدوم یه مدبر میخوان و ما 10 تا مدبر بیشتر لازم نداریم. خب به این جهت مشام، یعنی ما 10 تا عقل داریم نمیشتر، و الا اگر این مسئله نبود باید بود همین روشی که شروع شده ادامه پیدا میشد، همینطور هر عقلی مدبر 3 چیز، موجد 3 چیز میشد و مدبر 3 چیز و لاعلانه های پیش میرفت. البته لاعلانه های پیش رفتن رو از جدم تسلسل مانع میشه، چون اگر لا اله های این مسئله پیش بره از باب این که بین این عقول ترتیب علی و معلولی است، اون تسلسل محال لازم میاد، جلوی لا اله های را تسلسل میگیره. ولی خب حالا تسلسل که جلوی لا اله های را گیره، جلوی محدود رو که نمیگیره. چرا 10 تا شد، چرا 20 تا نشد، چرا 40 تا نشد؟ جهتش از کردن اینه که 10 تا عالم داریم، 10 تا یعنی 9 تا فلک داریم، یک عالم کون فساد، مجموعا 10 امر هست که احتیاج به مدبر داره. به این جهت سر ده تا توقف کردن، دیگه بیشتر از این رو در جهان خارج لازم ندیدن. چرا تسلسل؟ خب از همون برای یه طرف تسلسل محال میشه دیگه، تسلسل لازم نیست یک طرفش باز باشه، هر دو طرف باید بسته باشه. از طرف علت که واجب تعالاست، خب بسته میشه، ادامه پیدا نمیکنه. ولی از طرف معلول همچنان پیش میره. ما همینو داریم میگیم اگر بخواد ادامه پیدا کنه تا بی نهایت محال لازم میاد، ادامه پیدا کند نه شروع بشود، شروع از بی نهایت نشده، از واجب تعالی شروع شده، یعنی یک طرفش به واجب تعالی ختم میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اما اگر بخواد از پایین ادامه پیدا کنه، یعنی همینطور بره جلو، بره به طرف ابد نه به طرف ازل، بده به طرف ابد، لازمش تسلسل محال از این طرف، یعنی از طرف معالیل تسلسل لازم میاد، از طرف علل تسلسل لازم میاد. چون تلازم داره، تلازم بین علت و معلول برقرار، بین علت و معلول، معلول هم باید بیاد، اگر علت آمد معلول هم باید بیاد، نه تنها علت ها باید بیان، معلول هم باید بیاد، چون علت تامه، چون علت تامه است و بین علت تامه و معلول تلازم هست. وقتی شما یک دونه از این حلقات رو موجود کردید، هم ما قبلش که عللن موجودن، هم ما بعدش که معلولن موجودن، همه باید موجود بشه، چون تلازم بین علت و معلوله. اگر تلازم فقط بین علت ها بود، یعنی این موجود علت هاشو طلب میکرد، بله خب معلول لازم نمیشدن، طرف علل هم که منتهی بود تسلسل لازم نمی آمد. اما حرف اینه که تلازم بین علت و معلوله، یعنی اگر علت یه موجودی حاصل بشه، هم عللش باید موجود باشن، هم معلولش باید موجود بشن. عللش خب منتهی میشن به واجب تعالی، تسلسل لازم نمیاد، ولی معلولش که دیگه منتهی به چیزی نمیشن، همچنان ادامه پیدا میکنن تا بی نهایت، وقت لازم میاد همون تسلسل میکنه. خب این حرف مشائه تا اینجا اشکالی بر اونها نکردیم، البته اشکال کردیم، ولی اشکال خود اونها متوجهن و جواب میدن. اشکال اولمون این بود که چرا تا بی نهایت نمیره، چرا این روشی که شما شروع کردید از عقل اول چرا تا بی نهایت نبردیدش؟ جواب اینه که تسلسل اجازه نمیده. بعد که این جواب میدن دوباره اشکال بعدی میکنیم، حالا تا بی نهایت نمیره، تا یه عدد محدودی جلو میره، چرا عدد محدود معین کردید؟ چرا گفتید 10 تا؟ چرا بیشتر کمترش نکردید؟ اینا باز جواب میدن که به خاطر تعداد افلاک و عالم کل فساد که مجموعاً 10 تا بودن. پس اشکالی درشون وارد نمیشه. اشکال بعد از این ما شروع میکنیم به وارد کردن که ان شاء الله وقتی رسیدیم اصلا. فصل 8 فی کیفیت صدور الکسته عن الواحد الاحد و ترتیبا. این یک مطلب از دو مطلبی که در این فصل میخوام عنوان کنیم. چگونه صادر می شود کثرت از موجودی که اولا واحد است، شریک ندارد، که بگیم بعضی از موجودات رو خودش می سازه، بعضی از موجودات رو شریکش می سازه. ثانیا احد است، بسیط است، اجزا نداره، تا بگیم بعضی از موجودات رو این جزش می آفرینه، بعضی از موجودات دیگر اون جزش می آفرینه. چگونه از چنین موجودی که اولا شریک ندارد، ثانیا بسیط است، کثرت صادر میشه و چگونه این کثرت مرتب میشه؟ این ترتیب ها هست بر کیفیت، فی کیفیت صدور الکثرت و فی ترتیب این کثرت، که دو تا بحث داریم، چجوری این کثرت از واجب تعالی صادر میشه و چه ترتیبی بینشون برقراره، که هر دو رو در ضمن یک بحث ما توضیح میدیم. این مطلب اول که در عنوان فصل گفته شد. مطلب دوم، و فی بیان ان ما ذهب الیه المشاؤون فی ذلک لیس بمستقیم. مذهب مشاؤون فی ذلک در کیفیت صدور کثرت و در ترتیب کثرت لیس بمستقیم، حرف درست نیست، مذهب اونها تمام نیست. فقط تمثانی علال اول مصنف توضیح عنوان دوم رو، عنوان دوم این فصل رو بر عنوان اول مقدم داشت، یعنی شروع شد به اشکال شدن بر مشا و بیان این که این مسئله مشا در این مسئله مستقیم نیست. کیفیت صدورش مستقیم نیست، ترتیبش هم میشه خلل شد. حالا وقتی اشکال میکنیم معلوم میشه بس خود ترتیب هم میتونه بشه.
یعنی واحد هدف
بله الان از شده واحد یعنی بی شریک، احد یعنی بی جز یعنی بسیط. و قال النور الاغرب یعنی عقل اول. نور اغرب تعبیر اشراقی، عقل اول تعبیر مشائی، هر دوشون یک موجوده. و فرمود النور الاغرب چون بحث با مشائی شارع تفسیر میکنه که اصطلاح هم اصطلاح مشائی باشه، میگه ایل اغل ایل اغل لما حسل منها برزخون. با توضیحاتی که از خارج کردن این عبارت تقریبا روشنه. چون حاصل شده از این نور اغرب برزخی، برزخ جسمه و هوال فلک الاعلا، برزخی که اون فلک اعلا است، فلک نهون، و نور مجردون که هوال اغل سانی. برزخ هم عرض کردیم باز تحلیل میشه به نفس و جر، که اینو دیگه ایشون اشاره نکرده، مختصر نشه. و من حاضر چون از
این دارم توجه مارم
شدید، برزخ در اصطلاح ایشون به معنای جسمه. بله برزخ در اصطلاح ایشون به معنای جسمه و در اینجا هم جسمی که از عقل اول صادر میشه فلک نهم، فلک هشت. برزخ یعنی جسم، جسم صادر از نور اغرب فلک هشت. و من هذا نور المجرد، نور مجرد آخر و باز صادر میشه و از این نور مجرد دوم که عقل ثانی هست که صادر شده از نور اغرب، از اون صادر می شود باز نور مجرد دیگری که هو العقل الثالث و برزخی که هو فلک الثوابت. عمده اشکالات، یعنی میشه نگفت عمده، همه اشکالاتی که شیخ اشراق بر مشا میکنه در همین بخشه که عقل دوم بخواد فلک ثوابت رو ایجاد کنه. تمام اشکالاتشون که بعدا شروع میکنیم در همین قسمته، در باقی تقریبا اشکالی نداره، لذا باقی رو ادامه نداره. فقط گفته فاذا اخذ ها کذا، ای علا حاضر ترتیب علا ما یقول هل مشاؤن، اگر این چنین اخذ بشه، یعنی به این ترتیبی که مشاؤن میگن اخذ بشه، به همین صورتی که گفتن جهان به وجود آمده باشه و ترتیبی که مشا گفتن این است که یحصل من کل عقلن آخر و فلکون، از هر عقلی یه عقل دیگری به وجود بیاد و یه فلکی همینطور پیش بره، الا ان یحصل اولا تسعت و افلاکن و ثانیاً العالم عنصری، همینطوری پیش برین تا نه فلک پیدا بشن و یک عالم عنصری پیدا بشه که بهشون مجموعاً بشن 10 تا. ولحال در حالی که تو میدانی که انوار مترتب سلسلات ها، بله انواری که مترتبن سلسلتها واجبت و نهایه است، سلسلتها رو میتونید مبتدا بگیرید واجبت و نهایه خبرش بشه، میتونید سلسلتها رو فاعل المترتبه بگیرید اون وقت واجبت و خبر انوار بشه. انواری که سلسلشون مترتبه است واجبت و نهایه تا بی نهایت نمیتونن برن، باید متناهی بشن. یا انواری که مترتبن سلسلشون واجب و نهایه است، سلسلشون باید قطع بشه، نمیتونه تا آخر بره. لجتماع ها معن، چون این انوار مترتبه با هم اجتماع دارن و وقتی که موجوداتی با هم اجتماع داشتن نمیتونن بی نهایت باشن. ما نامتناهی متعاقب رو اجازه میدیم اما نامتناهی مجتمع رو اجازه نمیدیم. انسان از ازل خلق شروع شده به نظر فلاسفه تا ابد هم ادامه داره، یعنی نامتناهی است، منتها نامتناهی تعاقبی، یکی میره یکی دیگه پسرش میاد، به نوبت میاد. این عدم تناهی اشکالی نداره، عدم تناهی تعاقبی اشکال نداره، عدم تناهی اجتماعی اشکال داره، در علت و معلول اجتماع حاصل میشه. یعنی یه دونه از این موجودات اگر موجود باشه اقتضا میکنه که ما قبل و ما بعدش همه موجود باشن، تعاقب بینشون نیست، تعاقب از نظر رتبه بینشون هست ولی از نظر وجود همشون با هم جمعن. بنابراین اگر سلسلشون نامتناهی باشه لازم میاد که نامتناهی مجتمع در وجود موجود باشن و این واصل به بیانی که در بحث تسلسل گفته شده. سلسله این انوار مترتبه باید متناهی بشود چون این انوار با هم مجتمعند و موجوداتی که با هم مجتمعند نمیتونن نامتناهی باشن، متعاقبا میتونن نامتناهی باشن، مجتمعا نمیتونن نامتناهی باشن. پس این سلسله چون مجتمعند باید نامتناهی بشن، چون اینطور است یعنی سلسله باید به نهایت برسد. فتنتهی هذه السلسله تو فی جانب نزول، در جانب صعود که سلسله متناهی بود به واجب تعالی، در جانب نزول هم سلسله متناهی می شود به نوری که لا یحصل منه نور مجدد آخر، به نور دهم می رسد که از او دیگه نور دیگری حاصل نمی شه، او آخرین نور است که مدبر عالم کن و فساد به حساب می آد. توجه کنید عبارت رو بعد این که تموم شد. جواب لما النور الاغرب لما حصل منه، جواب لما دو خط به آخر صفحه فاذا اخذ هاش از است. سلام. جواب اذا هم دوم نیست سه موجود، از عقل سوم نیست سه موجود پیش میاد. فاذا اخذ هاکذا، اگر همچنان پیش بریم و بگیم از هر عقلی سه موجود یا دو موجود به وجود میاد، چون تسلسل باطل است فتنتهی الی نورن لا یحصل منه نور مجدد آخر. این عبارت منظم شد، اون جواب لما مشخص شد، جواب اذا مشخص شد. خب این تمام شد. تا اینجا توضیحی در مورد مذهب مشاط دادیم و دو تا جواب، دو تا سوالی هم که میشد خود مشاط جواب دادن روشن شد. حالا بحثمون در اینه که ما در افلاک کرات اسیری داریم که از اسیر ساخته شدن، افلاک اسیری داریم که هر کدومشون یک کوکب بیشتر ندارن و اون افلاک عبارتن از قمر و زهره و عطارد و شمس و مریخ و مشتری زحل، این هفتا افلاک اسیری هستند که همشون دارای یک کوکب هستند، بیش از یک کوکب ندارن. فلک نهم هم که فلک اطلسه، فلک غیر مکوکبه، یعنی اصلا کوکب نداره، اطلس، اطلس یعنی بی‌نقش، غیر مکوکب یعنی فاقد کوکب. این هم که روشنه. فقط فلک ثوابته که ایشون می‌فرماد که ستاره های زیادی داره در حد بی‌نهایت. البته خواجه در فصل سیوم از نمط ششم بیان میکنه که 500 ستاره رصد شده در فلک هشتم، 500 ولی خب خودش معتقده که بیش از این ما ستاره داریم، اما این مقدارش ما رصد کردیم و ضبط کردیم، مثلا حتی ثبت کردیم و توضیح دادیم، مجموعه ستاره ها رو نامگذاری کردیم، اما بیش از اینا داریم. ایشون نمیگه 500 تا، میگه که بیش از بطرات دریاها و بیش از سنگریزه های بیابان ها ما ستاره داریم و حرفیشون درستره. البته خاطر رد نمی کنه، تعیین نمی کنه، میگه این مقدار رصد شده. نه این مقدار ما داریم، بلکه این مقدار رصد شده. خب ولی ایشون مقداری که داریم توضیح میده، میگه که خیلی زیاده. خب با کهکشانهایی که امروزه یکی پس از دیگری داره کشف میشه و هر کدوم مجموعه ستاره هایی هستن که تقریبا قابل شمارش نیستن، حرف ایشون تقریبا اثبات میشه که این همه ستاره ما در فلک هشتم داریم. بله؟ دلیلی چی؟ دلیلشون برای اینکه این مقدار داریم در حالی که ندیدند. البته شیخ اشراق دلیلش یه مقداری مشاهده است، چون شیخ اشراق اهل مشاهده بوده و حتی معتقد، یه روز عرض کردم، ایشون معتقده که ما عالم مثال رو هم دیدیم و حتی کوچه هاش هم بلدیم، خونه ها رو هم میدونیم، آدرس ها رو همه رو بلدیم، عالم مثال رو مشاهده کرده و گذشته از این افلاک رو هم، فلک هشتم رو هم ایشون مشاهده میکنه و در اونجا متوجه میشه که بالاخره ستاره های زیادی هست. گذشته از این تعبیرش اینه، ولی خب ایشون میفهمد بیش از این مقداری که دیده شده چه دلیلی دارید که وجود داره. دلیلش عرض کردم، یکی مشاهده است، یکی دیگه هم که حالا به بیان فلسفی عرض بکنیم، این فلک هشتم تمام، نه که بسیطه، تمام اجزای فرضیش متشابه هن، یعنی همه یکسان هن از نظر حکم. هر حکمی که برای این جزئشه برای جزء دیگرش هست، چی شد که این جزء در این جزئش کوکبی مرکوز شد و در جزء دیگرش مرکوز نشد؟ این ترجیح بلا مرجحه. اگر در این تیکه کوکبی مرکوز است و ما با چشم میبینیم، حتما در تیکه دیگرش کوکبی مرکوز هست که ما با چشم نمیبینیم، چون بساطت فلک و متشابه بودن اجزای فرضی اقتضا میکند که همه این اجزای فرضی از نظر حکم مساوی باشند. اگر یکی قابلیت دارد برای اینکه جای کوکب باشد، اون جزء دیگر هم همین قابلیت رو دارد و از جانب فیاض هم که بخلی نیست، پس باید افاضه کند. از اینجا ما نتیجه میگیریم که کل این فلک هشتم پر ستاره است، بقیه افلاک کشف کردیم که ندارند. اون هم حالا به چه جهت در کوکب، در فلک هشتم گیریم که کواکب زیادیه، فهمیدیم انحصار در کوکب واحد نداره. وقتی انحصار در کوکب واحد نداشت، شروع شد به آمدن، دیگه مگه مانعی جلوشو ببنده که ما مانع هم کشف نکردیم؟ اما در افلاک دیگر ثابت شده برای ما که کوکب واحد داره، حالا جهتشو نمیدونیم چرا، ولی کوکب واحد داره، حتما یه مانعی اونجا وجود داشته یا چیزی دیگه بوده. اما در فلک هشتم فرض اینه که از کوکب از یکی گذشته، وقتی از یکی میگذره دیگه سر یک حدی اگر بخواد متوقف بشه دلیل میخواد.
این دلیل شما دلیل
اونجا عرض کردم یکه، اینو خوندی در خودت در یه جا، یا باید شه یکی باشد یا بی‌نهایت باشد. رفتیم وسط یک و بی‌نهایت، دلیل باید برای تجلی، یا باید شه یکی باشد یا بی‌نهایت باشد، یا هیچی نباشه، یا یکی باشه یا بی‌نهایت. خب اگر در فلک افلاک دیگر یک کوکب داریم، مشکلی نداریم. در فلک اطلس هیچی نداریم، مشکلی نداریم. در فلک سوابق اگر بی نهایت داشتیم، مشکل نداشتیم. یکی هم داشتیم، مشکل نداشتیم. این وسط اگر چیزی داشته باشیم باید خط بشه، یعنی باید تعیین بشه. چی تعیین میکنه؟ البته اینو برام بگیم، ما تعیین میکنه، میخوام بگیم الان با نبود معین و امثال زاره که فقط یه عقل مدبر دیگه، یه عقل مدبر ازش یه کار بیشتر بر نمیاد. یعنی یا باید یه دونه کوکب ازش صادر بشه، یا اینکه
هیچ صادر نشه،
یا هیچی صادر نشه، یا هیچی صادر بشه. حالا اینا توضیح میدیم، ولی وسط بحثی نمیتونم مثلا آیه رو عرض کنم، ولی قاطی میشه.
می گفتن به اندازه افراد مخلوقات چواش بس واقعیت داره
دیگه، گفتن دیگه بشمارید. وقتی شماردید هم افراد هم مخلوقات رو بشمارید، هم کواکب رو بشمارید، دیگه تعدادش برابر، یعنی اگه دیدید برابره، دیدید هفت درست بوده. کره میدونستن اونتا، چون در یه جا ثابت بود. کوکب رو هر میفرمایید دیگه، کوکب کره است، منتها چون در یه جای فلک ثابت شده بهش میگفتن مرکوزه، یعنی کوبیده شده، متمرکز در یه ثابته. معتقد دارن کوکب جاش عوض نمیشه، فلک جاش عوض، یعنی فلک حرکت میکنه، کوکب به تبع فلک خودش حرکت نداره. من قبلا مختصرا توضیح دادم. خب پس اینطور شد که کره ثوابت مشتمل است بر کواکب فراوان که اندنا محصور نیست. تعبیر اندنا رو توجه کنید، اندنا محصور نیست، نه اصلا محصور نیست، چون ما قبول نداریم موجودات غیر منحصر رو، معتقدیم که فقط در صورتی که تعاقب حاصل باشد موجودات غیر منحصر هستن و الا اجتماعا ممکن نیست. کواکب الان فعلا مجتمع هست، اگه بخواد بی نهایت باشه نمیشه، پس باید متناهی باشه. ولی اندنا محصور نیست، محصور نیست یعنی اینقدر زیادی که قابل شمارش نیست، نه اینکه بی نهایت که دیگه آخر نداشته باشه.
وسط زمین این دست بیا میده.
بله. خب حالا سوال میشه که این همه کوکب کثیری که در فلک هشتم هست آیا به توسط عقل دوم به وجود آمده؟ عقل دوم چقدر حیثیت در درون خودش دارد که هر حیثیتش منشأ یک کوکب بشود؟ عقل اول به نظر شما سه حیثیت بیشتر نداشت، عقل دوم اگر بخواد حیثیتش متکثر بشه، حالا بفرمایید سه تا اون اضافه کنه میشه 6 تا، یا بگید مثلا 9 تا، یا مثلا فرض کنید 1000 تا، بازم جهات کثیرش اون اندازه نیست که بتونه این همه کوکب رو ایجاد کنه. چطوری شما این همه کوکب رو صادر از عقل دوم میتونید؟ اشکال داره شروع میشه، اشکال برمشه که اشکال فقط در فلک هشتمه. بعد ایشون برای اینکه توضیح بده اشکال رو شروع میکنه به بحث کردن، میگه یکی از سه چیز ممکنه اتفاق بیفته، یا بگید نور عقرب که اولین نوره، او فلک هشتم رو ایجاد کرده، شما اینو نمیگید ولی اینو بگید، حالا یا اینو بگید، یا بگید یکی از انوار عالیه، یکی از عقول عالیه، مثلا فرض کن از 2 تا 4 و 5 که دیگه اینا جزء عالیه هستن، اینا ایجاد کردن، حالا یا همون عقل دوم به قول خودتون ایجاد کرده، یا بگید پایینی ها ایجاد کردن، مثلا عقلی که مدبر فلک قمره، او این ایجاد کرده.
چی را ایجاد کرده؟
کواکب فلک هشتم. از یکی از ستا رو، سه چیز رو شما باید موجود بدونید، یا فلک، یا عقل عقرب رو، عقل اول رو، نور عقرب رو، یا نور دوم رو که از عالی تر از فلک ثوابته، یا پایینی ها رو، یعنی عقول پایین تر رو که هر کدوم مدبر افلاک پایینی هستند. اگر نور عقرب رو خود مدبر و موجد فلک ثوابت قرار بدید، این اشکال بر شما وارد میشه که نور عقرب دارای سه حیثیت بیشتر نیست، یا دو حیثیت یا سه حیثیته، بعضی گفتن 2 تا، بعضی گفتن 3 تا، دیگه بیشتر از این گفته نشده. وقت موجودی که دارای سه حیثیته چطور میتواند بیش از سه چیز رو ایجاد کنه، در حالی که کواکب موجود در فلک ثوابت بیش از 3 تا هستن؟ پس نمیشه فلک هشتم رو واگذار کنیم به نور عقرب، خود این مشاه واگذار نشدن. میام به نور دوم میرسیم. نور دوم باز دارای جهات کثیره است، بیش از جهاتی که نور اول داره، بیش از جهاتی که نور عقرب داره، نور دوم داره، چون جهات خودش رو داره، جهات نور عقرب رو هم اضافه داره. مثلا 6 تا جهت در نور عقرب، اون 6 تا جهت اشراق دارند بر عقل دوم، عقل دوم خودش هم دارای سه حیثه، 3 تا اشراق از او میگیره، 3 تا که خودش داره، بفرمایید 3 تا مشاهده هم نسبت به عقل بالاتر از خودش داره، 3 تا مشاهده که قبلا تازه این حرفای اشراقه، مشاهده که این مشاهده رو با اشراق فرق، با شروع فرق نمیذارن، 3 تا شروع از عقل اول و عقل دومه، 3 تا مشاهده برای عقل دوم نسبت به عقل اوله، 3 تا خاصیت هم، 3 تا حیثیت هم خود عقل دوم داره، مجموع میشه 9 تا، یا میشه 6 تا یا میشه 9 تا. حالا هر چقدر هم تازه بیشتر از این بشه، انقدر نیست که وفا کند به ایجاد این همه کوکبی که در فلک هشتم. پس فلک هشتم را نمیشه نسبت داد به عقل دوم. میام سراغ عقول پایینی. عقول پایینی تکثرشون زیاده، چون اشراقات از بالا و پایین و همه جا اینا زیاد میشه. خب اشراقاتشون زیاده، میتوانن وفا کنن، به خصوص عقل دهم، به خصوص عقل دهم که جهات و حیثیاتش خیلی کثیره، میتونه وفا کنه به کسراتی که در فلک هشتم هست، یعنی میتونه اونا رو ایجاد کنه. منتها سه تا مشکل دیگه پیش میاد. اگر ما بگیم عقول پایینی مدبر فلک هشتم هستن، سه تا اشکال پیش میاد. یکی این که باید برزخی که از اون عقل پایینی صادر می شود بزرگتر، چون الان عقل پایینی می خواد بالا رو اداره کنه، باید برزخش برزخ بزرگی باشه، چون که هر چقدر مرتبه اینها عظیم تر باشه برزخشون بزرگتره. از اون بالا که شما میاد فلک اطلس، چون محیط بر همه افلاکه از همه بزرگتره، بعد فلک ثوابته، تا میرسیم به فلک قمر که فلک قمر از همه کوچکتره، بعد در جوف فلک قمر عالم کون و فسادش، عالم کون و فساد باز کوچیکه. همونطور که توجه میکنید هر چی پایین تر میان فلک کوچکتر میشه. علتش اینه که عقل ضعیفتر میشه، از بالا از چی میان پایین تر عقل ضعیفتر میشه، فلکش کوچکتر میشه. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم مثلا عقول پایینی فلک هشتم رو دارن تدبیر میکنن، لازم میاد که برزخی که فلک سافل ایجاد کرده، عقل سافل ایجاد کرده، اکبر باشد از فلکی که عقل عالی ایجاد کرده. ببینید اینجا چجور میشه، عقل مثلا فرض کنید عقل که مدبر فلک خمره که میشه عقل نهم، اون عقل میخواد فلک هشتم رو ایجاد کنه و عقل سوم فلک هفتم رو ایجاد کرده. فلک هشتم بزرگتر از فلک هفتمه، عقل سافل الان فلک بزرگتر رو ایجاد کرده و عقل عالی فلک کوچکتر رو ایجاد کرده. باید که باید برعکس باشه، باید برعکس باشه، یعنی عقل سوم که بالاتره فلک هفتم رو که پایین تر از فلک هشتم رو داره ایجاد میکنه، عقل نهم که پایین تره فلک هشتم رو که بالاتر از فلک هفتم رو داره ایجاد میکنه. یعنی عقل نهم داره فلک بزرگتری رو ایجاد میکنه و عقل سوم داره فلک کوچکتری رو ایجاد میکنه، در حالی که باید برعکس باشه، هرچی عقل مهمتره فلکی که از طرف او صادر میشه باید مهمتر و بزرگتر باشه. در اینجا برعکس شده. این یه مشکل. مشکل دیگه این که کواکبش باید اکثر باشه و باید فوق فلک های دیگه باشه، که این دوتا مشکل وقتی رسیدیم عرض میکنم، چون الان دیگه جای اون بحث تقریبا نیست. پس توجه کردید که به سه جهت، به سه فرض ما مسئله رو خواستیم حل کنیم، هیچ کدوم از سه فرض نتونست مشکل ما رو حل کنه. یک فرض اینه که فلک سواد به وسیله نور عقرب ایجاد بشه، فرض دوم اینه که به وسیله یکی از انوار عالیه ایجاد بشه، فرض سوم اینه که به وسیله انوار سافله ایجاد بشه. در فرض اول و دوم اشکال مشترک داشتیم، گفتیم اینها حیثیتشون انقدر کثیر نیست که بتونن فلک هشتم رو ایجاد کنن، و اما در فرض سوم اون اشکال قبل رو نداشتیم، یعنی قبول کردیم که جهات کثیره ای دارن و میتونن به توسط این جهات کثیره فلک هشتم رو ایجاد کنن، ولی مشکل دیگه داشت که انشالله آینده توضیح خواهم داد.
بهتره شده که این فلک هشتم آنان یه آدم باشد، چون آدم سبب شده به ماها، فلک هشتم هم سبب میشه به تمام خواهد.
بله، اونجا طولیت برقراره، در سماوه طولیت نیست، همه ستاره ها با هم هست، نمیشه گفت یه ستاره منشأ ستاره دیگه شده، علل خصوص که ما قبلا گذروندیم که جسمی منشأ جسمی نمیشود، بالاخره اون ستاره ها جسمن، نمیشه گفت یه ستاره از ستاره دیگه پدید آمده، اینو نمیشه گفت. پس ستاره ها نمیتونن همدیگر رو ایجاد کنن، علاوه بر این که در عرض همند، علاوه بر این اصلا جسم نمیتونن جسم رو ایجاد کنن. اینو در قبلا توضیح داده شده. و اذا صادفنا فی کل برزخ من الاسیریات کوکبن، اگر ما در هر یک از در هر برزخی از برزخهای اسیری که از اسیر ساخته شدن، از اتر ساخته شدن، اگر مصادف شدیم با کوکبی، اسیر یعنی اتر، اسیر در امروز میگن اتر، جسم لطیفی است که معتقد بودن بین افلاک منتشره، اسم این رو میذاشتن اسیر، جسم لطیفی است، مثل هوا که لطیفه، اونم لطیفه. حالا چه چیزیه دیگه اونو باید تحقیق کرد، توضیح نمیدادن که ماهیتش چیه، ولی میگفتن جسم لطیفی است، مثلا هوا میمونه، مثل دود میمونه، منتها شفافه. و اذا صادفنا فی کل برزخ من الاسیریات، یعنی در کل فلکی از افلاک سبعه، صادفنا کوکبن وحیت سیارات السبع، یعنی این کوکب هایی که در افلاک سبعه هستن سیارات سبعه هستن، یعنی اون هفتا کوکب سبعه سیارن. صادفنا در هر برزخی به یک کوکب، اما صادفنا فی کرت ثوابت، صادفنا من الکواکب ما لیس للبشر حسرها. من الکواکب بیان مقدم است برای مای ما لیس للبشر حسرها. در کره ثوابت به کواکبی برخورد میکنیم که لیس للبشر حسرها، بشر نمیتونه بشوره، لانها اکثر من قطرات البحار و ذرات رمال. رمال جمع رمله، رمل اون سنگای خیلی ریز و میگن که مثل خاک میمونه، که در یه بیابون مثلا یه مشتشو بردارید قابل شمردن نیست، تا چه برسه به کل بیابون. ایشون میگه از ذرات رمال هم بیشترن. اگر اینطور باشد که در کره ثوابت ما به چنین کواکبی برخورد کنیم، فلابد در لحاظ الاشیا، یعنی این کواکب کره ثوابت لتکسرها، به خاطر تکسری که دارن، لابد من اعداد جهات، باید جهات متعددی در موجدشون و در عقل مدبرشون وجود داشته باشه، یعنی لابد من جهات کثیره. در بعض نسخ داره من اعداد و جهات، یعنی لابد من اعداد من العقول و جهات کثیره للعقول، عقول متعددی لازم است و هر کدوم از عقول هم باید جهات کثیره داشته باشن تا بتوانن این همه ستاره رو ایجاد کنن. که لا تن هست رو اندنا، عقولی باید باشد، جهاتی باید باشد که اینها پیش ما منحصر نباشند، این قابل شمارش نباشند. به تعداد ستاره هایی که قابل شمارش نیستن باید عقول داشته باشیم که اونها قابل شمارش نباشند. لیمکن صدور و ما لا ینحصر عندنا من الکواکب عندها. صدورها غلطه. لیمکن صدور و ما لا ینحصر عندنا من الکواکب عنها. انها متعلق به صدوره، اندنارم متوجه باشید، عدم انحصار پیش ماست، قبلا رو برس کردم، باید عقول لا تنحصر و اندنا داشته باشیم تا ممکن باشد صدور کواکبی، صدور ما لا ینحصر و اندنا که عبارت از کواکب است، یعنی صدور کواکبی که پیش ما منحصر نیستن، اینها بتوانن صادر شوند انها، از اون عقولی که پیش ما منحصر نیستن، کواکب غیر منحصر اندنا صادر شوند از عقول غیر منحصر اندنا. این همچین وضعی باید باشد. پس ما باید عقول کثیره‌ای داشته باشیم که بتونن جواب این همه ستاره رو بدن. حالا وارد این بحث میشیم که آیا نور عقرب میتواند این کار رو بکند، نور عالی میتواند، نور سافل میتواند. ثابت میکنیم که ایشون نمیتونند. پس توجیهی که مشاه کردن غلط در میاد، زیرا که نتونستن توجیه کنن کسراتی رو که در کره هشت رو